ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. جدای طلبان شرق اوکراین میگویند نیروهای خود را به 100 هزار نفر میرسانند. یک گور جمعی ایزدی ها در شمال عراق کشف شد. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس تایید کرد که اسرائیل به ایران پیام فرستاده است. درود شنوندگان عزیزم، بکتاش خمسه‌پور هستم. رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که ظرف روزهای آینده شمار این نیروها به 100 هزار نفر خواهد رسید. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده دونتسک، روز دوشنبه گفت که طی 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شمار نیروهای جدایی طلب به 100 هزار نفر خواهد رسید و دو استان دونتسک و لوهانسک به طور کامل به تصرف آنها در خواهد آمد. در واکنش به این اظهارات، آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین گفت تصمیم اعلام شده از سوی شورشیان نشانگر کمبود نیروی انسانیشان است و آنها در آخرین اقدام خود هم موفق نشدند شهر راهبردی دبالت سوه را به تصرف خود درآورند. به گفته مقامات عراقی، یک گور جمعی دیگر شامل اجساد زنان و کودکان ایزدی در شمال آن کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 نفری که جسد آنها در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه خلافت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگه‌های کرد روز یکشنبه هنگامی که در پی یافتن میدان‌های مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. در طول دو ماه گذشته 9 گور جمعی دیگر در اطراف سنجار کشف شده است. در حالی که وزارت خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تایید کرده که چنین پیامی به تهران رسیده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شب گذشته به تلویزیون العالم گفت که پیام اسرائیل از طریق یک کانال رسمی به ایران رسیده است. وی درباره محتوای این پیام گفت که مقامات اسرائیل پس از حمله به خودروهای حامل فرماندهان حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه در سوریه گفتند که مایل نیستند این ماجرا به گفته او ادامه دار باشد. پیش از این مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دریافت هر گونه پیامی از اسرائیل را تکذیب کرده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز دوشنبه بار دیگر از فساد مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد سخن گفت. او همچنین از اظهارات اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که گفته در صورت سخت شدن اوضاع مردم روزی یک بار غذا بخورند انتقاد کرد. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنان مقام‌های دولتی در ایران درباره حجم و ابعاد گسترده فساد در دو دولت محمود احمدی نژاد ادامه دارد، به طوری که در تازه‌ترین آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گفت که در دولت قبل بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاده است. آقای جهانگیری روز 27 دی ماه نیز گفته بود که در دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسان بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده بوده است. او انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج از ایران را تعجب آور خوانده بود. آقای جهانگیری همچنین پیشتر گفته بود که ایران در زمان شروع کار دولت حسن روحانی ته دره بود، اما اکنون 10 پله بالا آمده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در پاسخ به اینکه این حجم فساد مالی و اداری در دولتی که خود را پاکترین دولت جمهوری اسلامی می‌دانست چرا اتفاق افتاده، می‌گوید
باید توجه کرد که در دوران آقای احمدی نژاد میزان درآمد نفت ایران از نقطه نظر اسمی، یعنی میزان دلاری که در اون 8 سال اومد، مساوی نصف درآمد نفت ایران از روز اول تا امروزه. اگر که قدرت خرید رو در نظر بگیریم، درآمدی که در اختیار دولت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال واقع شد برابر تمام قدرت خریدی است که از 1919 تا 1978 در اختیار دولت ایران بود از درآمد نفت. مسئله دوم این است که هر دولتی که بر اساس ایدئولوژی ایدئولوژی باشه. اساسش اینه که ما کار بزرگتری داریم، حالا هر حساب کتابی انجام دادیم، حالا یه مقدارم ریخت و پاش شد، خب چطور شده؟ ایشون به طور کلی حساب کتابی برای کسی قائل نبود. ایشون خودش رو وابسته به مقام رهبری میدونست و هر کاری که می‌خواست بکنه.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در ادامه سخنان خود گفت که دولت طرفدار این نیست که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست. اشاره آقای جهانگیری به سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران است که 10 بهمن ماه در نماز جمعه با انتقاد از افرادی که قصد شکستن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دارند گفته بود چه اشکالی دارد که اگر وضع بدتر شد روزی یک وعده غذا خورده شود. اما جدای از سخنان آقای جهانگیری، مختار محمدی مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری نیز روز دوشنبه در کهگیلوی اوبوی رحمت گفت که 56% استخدام‌های دولت محمود احمدی نژاد بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. به گفته او این موضوع نشان می‌دهد که حدود 500,000 تخلف استخدامی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته. به گفته آقای محمدی شمار استخدام‌های انجام شده در 8 سال دولت قبلی حدود 900,000 تن به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بوده که از این تعداد حدود 400,000 نفر که 44% را شامل می‌شود دارای مجوز قانونی بودند. کامران دادخواه در این باره می‌گوید:
به طور کلی هر استخدامی بایستی بر اساس بودجه و بر اساس تصویب مجلس و غیره انجام بشه، وگرنه اگر اینطور باشه که هر کس میتونه هر چند نفر بخواد در دستگاه استخدام بکنه. بنابراین به احتمال زیادیشون به همون پیروی از سیاست پوپولیستی همینطور ریخت و پاش میگرده و هر کسی که میخواسته استخدام میکرده.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش‌های بسیاری درباره تخلف‌های مالی و اداری در دو دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. در تازه‌ترین خبر محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد به دلیل فساد مالی از سوی قوه قضاییه به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد.
دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق اسلامی عامل بزرگترین فسادهای قرن به گفته معاون اول رئیس جمهوری کنونی بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112112 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می شنویم.
در رابطه با دولت پاک آقای احمدی نژاد به ادعای خودشون اقرار نکردن که خودشون جزء اونها و دروغگوترین دروغگویان هستن که گفتن دولتشون خیلی پاک بوده و حالا گندش داره رو میشه. آقای احمدی نژاد بگم لال رفتی و نگفتی، ولی الان قانون داره صحبت میکنه از تمام دزدی‌های شما. خون ملت ایران اینجوری خوردی و به شیشه کردی و به مردم هیچی ندادی. ای دزدا، خدا ازتون نگذره.
خیلی متاسفم که مردم ایران با این ذلت و خفت و خاری و بیچارگی و بدبختی زندگی میکنن. ما ضرب المثل خوبی داریم ایرانیا که سیر از گشنه خبر نداره، سوار از پیاده. آقای جنتی در نماز جمعه میگن ما 3 دفعه در روز غذا میخورم، بعضیا 2 دفعه میخورن، بعضیا 1 دفعه میخورن. نه بابا، مردم ایران غذا گیرشون نمیاد بخورن، تازه وقتی گیرشون میاد اون مواد سمی که شما تو غذاها ریختین میخورن. رفتن در فرانسه گفتن که به ملکه فرانسه ماری آنتوانت، مردم فرانسه از گرسنگی دارن میمیرن، نون ندارن بخورن. مثل آقای جنتی گفتش که خب برن بیسکویت قندی بخورن، یه روز در بعد غذا بخورن. مردم ندارن که بخورن یه وعدرم در روز.
والا به خدا، ما یه کارگر ساده ساختمان هستم، الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم، اقدر در آمدم کمی نمیتونم 3 روز، حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه رو ببینم بیان. خب چه تورمیه، این چه مسخره بازیه، گرونی پلای مردم رو درآورد، ما چیکار بکنیم؟ حتی نمیتونم لباس برای زن بچه رو تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا برای تحریم ها یه وردارن، یه ذره کوتاه بیان، بگو خدا به طرف این مسئول ها.
ما ملت بدبختی هستیم، همین. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
ادامه خبرها. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش فعالیت مدارس سمپاد معروف به مدارس تیسوشان در ایران خبر داده است. به گزارش ایسنا، مهدی نوید ادهم اعلام کرده که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره استعدادهای برتر، اصل بر عدم جداسازی این دانش آموزان از سایر دانش آموزان گذاشته شده است. به گفته این مقام مسئول، دانش آموزان با استعدادهای برتر به دلایل متعدد تربیتی و آموزشی از این پس در مدارس عادی درس می‌خوانند و تنها تعداد اندکی از دانش آموزان که استعدادهای فوق برتر دارند جداسازی خواهند شد. مدارس تیزهوشان با تصویب اساسنامه موسوم به سمپاد در دهه 60 هجری شمسی آغاز به کار کردند و در طول نزدیک به 30 سال که از فعالیتشان می‌گذرد همواره با انتقاداتی از جمله دامن زدن به تبعیض در نظام آموزشی، تشدید پدیده فرار مغزها و انتخاب غیر علمی استعدادهای درخشان روبرو بودند. ساعت 11:11 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات محمد علی منصوری می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 86، پس از شرکت در مراسم بزرگداشت 19مین سال روز اعدام شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد. محمد علی یا پیروز منصوری خود از زندانیان دهه 60 بود که از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی آن سالها جان سالم به در برده بود. آقای منصوری پس از بازداشت سال 86 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق که در دهه 60 به اتهام عضویت در همین سازمان محاکمه و زندانی شده بود، بار دیگر در دادگاه حاضر شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی به استناد مندرجات پرونده محمد علی یا پیروز منصوری را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یک گروه معاند نظام جمهوری اسلامی به تحمل 18 سال زندان، تبعید به زندان رجای شهر کرج و پرداخت 150 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای منصوری پس از تایید این حکم به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زهرا یا محبوب منصوری، خواهر آقای منصوری، نیز از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و در این زندان زندانی شده است. پیروز منصوری که در سالهای زندانی بودن به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است، در استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان با محدودیت‌ها و مضایقی روبرو بوده است. الزام زندانیان به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند در هنگام اعزام به بیمارستان و مخالفت آقای منصوری به اجرای این دستورالعمل باعث شده تا او به رغم وخامت حال روحی و جسمیش از اعزام به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان محروم بماند. محمد علی یا پیروز منصوری در این سالها پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. نامه‌ها و بیانیه‌هایی که زندانیان سیاسی و عقیدتی به مناسبت‌ها و بهانه‌های گوناگون در واکنش به موضوعات سیاسی و اجتماعی روز در زندان امضا و منتشر کردند. پیروز منصوری دوره محکومیت 18 سال زندان خود را همچنان در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
در ارتباط با این برنامه می توانید به نشانی ملاقات @radiofarda.com ایمیل بزنید. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 11:30 ایران.